گرامی صدای شهر رادیو تهران، برسونم به اطلاعتون که با کارشناس این حوزه ما یک گفتگوی انجام دادیم که توصیه میکنیم در بخش بعد رأس ساعت 18:55 حتما این گفتگو رو بشنوید. تا بخش بعد.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرانپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. مراسم بزرگداشت فردوسی دیروز در تالار وحدت برگزار شد. وزیر ارشاد در این مراسم حضور داشتند. با همخوانی سرود ملی ایران توسط حاضران برگزار شد و شروع شد این مراسم و کوروش اسدپور شاهنامه خوان بختیاری هم در مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی شرکت کرد و اجرا کرد شاهنامه خوانی رو. کیانوش عیاری هم از کارگردانان خوب کشورمون در این مراسم به عنوان میهمان حضور داشت. اما خب 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که هست و البته روز پاسداشت زبان فارسی هم هست. بریم یک خاطره بازی بکنیم و ببینیم که با استفاده از دیالوگ های فیلم ها و سریال ها چطور میتونیم اهمیت زبان فارسی رو به هم یادآوری بکنیم. هم یه بخش حالت طنز داره و هم البته قشنگی. بریم بشنویم.
شما فارسی بلدی؟
بله، فارسی بلدم.
همین شما گمش خوشگل فارسی حرف میزنی.
زبان مادرینه.
فارسی صحبت کن.
آره
بله. چه خوب فارسی حرف میزنی.
نه زیخ شایزن دو براره. ها
چی گفتی؟ فارسی حرف میزنی چی میگی؟
آقا من خیر سرم بلیط رزرو کردم، تمام پروازم کلوز بودش. خانم افشان مال اوپن من اوکی کرده.
و یه جوری بگو ما هم بفهمیم.
ببخشید، من از وقت این فرانسه و فارسی مو با هم قاطی میکنم.
خیلی کلاس داره.
اوکی اوکی.
بخوابه کلاس بالا، من صحبت نکن.
یتدل خرون علیکم. واقعا
میگه گفتی یعنی چی؟
از این اون اتول
چطوریه؟
چطور یعنی هتل دیگه؟
ببینم شما اصلا فارسی بلدی؟
یکم آشنایی دارن.
فارسی خیلی کم؟
بگو یسترده.
یسترده.
فارسی حرف نزد.
بگو من خیلی عادی دارم صحبت میکنم. چرا هیچی زبان من نمیفهم؟
سیرنج بردم در این سارسی، عجم زنده کردم بدین فارسی.
فارسی رو پاس بزن. از زمان جنگ تحمیلی سوم به این طرف خیلی ها دنبال اینن که ببینن چه فیلم ها و چه مستند های قرار ساخته بشه. آقای حبیب والی نژاد از تهیه کننده های خوب کشورمون گفته که در تازه ترین اثرش تحت عنوان ببرها قراره که از حمله فنجهای ایرانی به پایگاه های آمریکایی صحبت بکنه و بگه. این فیلم مثلا موضوعش حمله ایرانی به پایگاه هوایی آمریکا در جنگ رمضانه و حالا باید ببینیم که چه خواهد شد، کی به دست مخاطبان میرسه و کی میتونن که اون رو تماشا بکنن. از سینمای جهان براتون بگم. توی نمایی داستان اسباب بازی 5 که میدونم خیلی طرفدار داره از 6 ساله تا 60 ساله، خیلی هستن که دوست دارم ببیننش، قراره که 19 ژوئن یعنی 29 خرداد اکران بشه. این قسمت جدید ادامه ای بر مجموعه داستان اسباب بازی و قراره که به موضوع وابستگی بیشتر کودکان به فناوری بپردازه. حالا بیشتر دیگه راجبش صحبت نکرده این شرکتی که این اثر رو تولید کرده و باید تو 29 خرداد ما منتظر بمونید اگر که طرفدار پروپا قرص داستان از بابازه هستید. براتون گفتم از بدرقه بازیکنان تیم ملی فوتبال که خیلی باشکوه در میدان انقلاب برگزار شد. خیلی از مردم برای بدرقه این بازیکنان آمدند. از سرود تیم ملی هم پرده برداری شد که به خوانندگی پرواز همای تهیه شده. خب میخوام دعوتتون بکنم یه بخشی از این سرود رو بریم با هم دیگه بشنویم که اتفاقا آقای پرواز همای خیلی پرشور و حرارت اون رو در میدان انقلاب هم اجرا کردن.
جان جان جان
تنم من، هی عشق بیکران وطنم من، هی جان 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 تنم من، هی عشق بیکران وطنم من، در هر لباس و قوم و زبانی ای جاودانیت سخنم من، در هر لباس و قوم و زبانی ای جاودانیت سخنم من، ایران ایران
نمایشگاه کتابم که میدونید امسال کاملا به صورت مجازی برگزار میشه. باید از فردا مراجعه بکنید به وبگاه book.icfi.ir و از اونجا خریداتون رو انجام بدید. همه ی مردم ایران 25% تخفیف دارن تا سقف 2,000,000 تومان روی خریدشون. این یارانه ایه که حالا معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای همه مردم در نظر گرفته در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب. تخفیف ناشران هم 15% بدون سقف خرید و استفاده از یارانه اعتباری هم از طریق سامانه فروشش امکان پذیره. حالا با سایر خبرها رو هم میتونید از سامانه های kitab.ir و همون book.icfi.ir پیگیری بکنید. همینطور غیر از پشتیبانی تلفنی از طریق گزینه‌های تماس با ما در سامانه فروش و ارسال تیکه در پنل کاربری سامانه فروش میتونید که اقدام کنید و از ساعت 9 تا 18 سوالاتتون رو بپرسید. این نمایشگاه که از فردا شروع میشه تا دوم خرداد ادامه داره و به صورت 24 ساعته در اختیار همه مردم ایران. ممنونم که امروز هم با من همراه بودید. عصرتون بخیر. خداحافظ.
تهران گرام، اگه دوست دارین صداتون از رادیو تهران پخش بشه و یا حتی خودتون برنامه ساز رادیو تهران بشین، با یه پیام عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین. شما میتونین با جستجوی شناسه تهران گرام در پیام رسان بله یا با ارسال پیامک به شماره 0993-794-2803 عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشید. تهرانگرام، پنجره برای صدای تو.
هجده و 38 دقیقه همراه شنونده ما باشید. لطفاً ایران من تقدیم شما میشه روی موج اف ام ردیف 94 تا حوالی ساعت 20:30. 94 راه ارتباطی ما و شماست. عناوین مورد علاقه خودتون در بین کتابهایی که اخیراً مطالعه کردید یا حالا سالهای گذشته تفاوتی نمیکنه، 30094 بفرستید برای ما. ۹۱۶-7869 خیلی ممنون که ما رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزار از اظهار لطفتون. ۹۱۲-۱۳-34 گفتن که آقای مهرانفر کتاب روح الله رو که دربارش صحبت کردید و با نویسندش هم گفتگو داشتید در برنامه، من مطالعه کردم سال گذشته، بسیار اثر خواندنی هست و توصیه میکنم که حتما شنوندگان مطالعه بکنن این کتاب رو، و همونطوری که نویسنده این کتاب هم اشاره کردن، به صورت داستانی و در قالب رمان زندگی نامه امام خمینی رحمت الله علیه رو روایت میکنه این کتاب و میتونه بسیار برای نسل جوان مفید باشه و اطلاعاتشون رو افزایش بده. ممنون که اشاره کردید به کتاب روح الله و گفتگویی که با نویسنده این کتاب داشتیم. بله، از کتاب‌های خوب برای نسل جوان که در ارتباط با تقریض رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این کتاب هم صحبت کردیم با نویسنده این اثر، که اتفاقا در همون تقریض هم رهبر انقلاب اسلامی فرموده بودن که خواندن این کتاب رو به نسل جوان توصیه میکنن. اونا که نوجوان هستن، اونا که جوان هستن، اگر دوست دارن بیشتر با تاریخ انقلاب اسلامی، با زندگی نامه امام خمینی رحمت الله علیه آشنا بشن، یکی از کتاب‌های خوب میتونه کتاب روح الله باشه. شما بیشتر به همون بگید، کتاب های خوب رو به همون معرفی کنید. 30,094. ۹۳۰۴۷ آقا صالح بیت از ورامین که پیامشون رو خوندیم. 930-92-77 ما رو میشنوند، ممنونم از شما. 902-40-01 هم همراه ما هستن و گفتن که آقای مهرانفر کتاب خوندن خیلی خوبه، اما اگر میخواییم که اتفاق مثبتی بیفته برامون و عادت بکنیم به این موضوع، باید از زمان کودکی و نوجوانی خودمون رو عادت بدیم، بزرگترها ما رو عادت بدن. توی بزرگسالی یه مقدار سخت میشه اگر اصلا کتاب نخونده باشیم، قبول دارم، ولی بهونه تراشی واسه خودمون نکنیم دیگه. سخت هست، ولی 30 سالگی شروع بکنیم، 40 سالگی شروع بکنیم بهتره، اینکه کلا شروع نکنیم. قطعا شروع بکنیم به نفعمونه دیگه، 100%. ممنون که شنونده ما هستید عزیزان همراه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب شب شهادت امام محمد تقی علیه السلام هست و در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و سیره این امام بزرگوار و زندگی این امام عزیز قرار هست گفتگوی داشته باشیم با حجت الاسلام بهاری، کارشناس مسائل مذهبی، که در همین برنامه هم خب چند باری باهاشون گفتگو داشتیم. حاج آقا سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و محضر همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام ویژه دارم و تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شب شهادت امام محمد تقی جواد الائمه جگرگوشی حضرت رضا علیه السلام در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. حاج آقا، ما مهمترین ویژگی و بارزترین خصوصیتی که از امام محمد تقی علیه السلام میشناسیم در طول تاریخ و در احادیث و کتب ما، بیشتر ایشون رو با این ویژگی یاد کردن، کدام ویژگی و کدام خصوصیت هستش و چه نکاتی رو میتونید برای ما ذکر بکنید که امشب که در شب شهادت این امام بزرگوار هستیم، علاوه بر دعا و نیایش و عزاداری که داریم، که انشالله عزاداری همه شنوندگان عزیز رادیو تهران مورد قبول درگاه اهدیت قرار بگیره، اما بتونیم بیشتر هم در سیره زندگی این امام عزیز تفکر و تأمل داشته باشیم و انشالله که بتونیم درس بگیریم و وام بگیریم نکاتی رو از زندگی این امام بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود ما رو که حضرت رضا علیه السلام زمانی که این فرزند عزیزش متولد شد فرمود که خداوند منان در شیعه با برکت تر از این مولود شخصی رو هدیه نداده و ارزانی نکرده به جامعه تشیع. یعنی یکی از بارزترین ویژگی های اون حضرت با برکت بودن ایشان هست و میدونید امام جواد علیه السلام به باب المراد معروفه. ما در روایات و در بسیاری از سفارشات داریم که اگر کسی در امور دنیوی حاجتی داره، خواسته ای داره، متوسل بشه به وجود مبارک حضرت جواد سلام الله علیه.
بله.
این موضوع اول. موضوع دوم، خب میدونید ایشون بیشتر از 25 سال عمر نکرد، یعنی وجود مبارکش تو سن 7-8 سالگی موقعی که به امامت میرسه، در سن 25 سالگی هم به شهادت میرسه. محل تولدش مدینه سال 195 هجریه که دو تا روایت داره، بعضی ها میفرمان تو ماه رمضان، بعضی ها میفرمان تو ماه رجب ایشون متولد شد و در سال 220 هجری در آخر ذی‌قعده که در اصل همین امشب باشه و فردا در بغداد در کاخ منتسب به مأمون و معتصم اونجا جان عزیزش فدایی شد و به دست همسرش به شهادت رسید و مسموم شد. ولی اون چیزی که باید از امام جواد علیه السلام ما تو ذهنمون داشته باشیم، بدونیم که امام جواد طوری امامت جامعه رو جلو برد با اینکه او کودک بود و به تعریف ظاهری به سن بلوغ نرسیده بود. چهار گروه خیلی گردن کلوف به عنوان دشمن داشت. یعنی اولین گروه مجموعه بن العباس بودن، یعنی عباسی ها کلن معلوم بود تکلیفشون روشنه. دوم گروه شیعیان ساده دلی بود که میگفتن مگه یک کودک نابالغ میتونه به امامت جامعه برسه. سوم بعضی از بستگان و منتسبین به او بودن که چشم به جایگاه او داشتن و جایگاه او رو به عنوان یک مرکز حمله و هم در از مرکز قصب تو ذهنش بود که خیلی در این زمینه هم تلاش کردن. و چهارم واقفیه ها بودن که اونها حتی در مقابل پدرشون علی ابن موسی رضا علیه السلام هم وایساده بودن. چون واقفیه های بحثی امروز تو جامعه خیلی باید ما بهش حواسمون جمع باشه که چه شد که مجموعه ای به وجود اومد بعد شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه به نام واقفیه ها. اینها اصحاب امام کاظم بودن، مثل ابن قیاما و دیگرانی که بودن. اینها حضرت که زندان بود، وجوهاتی که مردم پرداخت میکردن در اختیار اینها بود. لحظه‌ای که پول زیاد شد، قدرت زیاد شد در اختیارشون و امام کاظم به شهادت رسید، امام رضا به امامت رسید، اینها اصلا منکر امامت امام رضا هم شدن. گفتن ما اصلا چنین امامی نداریم، اصلا دیگه امامت هفت تا بود تموم شد. چرا؟ چون برای اینکه اون صندلی و اون قدرت و اون پول رو و اون ثروت رو در اختیار امام که برای کمک به فقرا بود در اختیار امام قرار ندند. یعنی امام جواد علیه السلام با این چهار گروه طوری مبارزه میکنه، طوری مبارزه میکنه. روزی که امام جواد به شهادت میرسه، خب فرزند ایشون امام هادی علیه السلام 5 سالشه. امام هادی که به امامت میرسه احد معترض نمیشه، احدی صداش در نمیاد. یعنی اون مدیریت در اصیلی که ایشون انجام میده، شاید شکلگیری کانون وکلا که بعدن امام هادی علیه السلام گسترش میده، در دوره امام جواد علیه السلام شکل میگیره و نظام متشکل به تعبیر امروز اون ولی فقیه و هدایت فقها در جامعه در دوره وجود مبارک امام جواد علیه السلام در جامعه بشری در بین امت تشیع و امت اسلامی شکل گرفت و این هدایت رخ داد. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم، بیشتر از اینم تفصیل نکنم، یه شخصی به امام نامه نوشت که آقا پدر من ضد شماست و من رو هم خیلی داره اذیت میکنه. یک ناسبی بود. حضرت فرمود که در این نامه دکته خیلی خوبیه که شاید امروزه هم آویزه گوش همه ما باشه برای زندگیمون خیلی اثرگذاره. چهار تا نکته رو فرمود. اول فرمود که بدان مدارا بهترین کاره، با پدرت مدارا کن، نسبت به او جسارت نکن، توهین نکن، با او کنار بیا. دوم فرمود که صبر کن که عاقبت متقین در صبر خیر و نیکیه. بعد سوم فرمود پاشنه در همیشه در روی پاشنه نمیچرخه، اینم عل اسر یسرا، بالاخره بعد از هر سربالایی یه سرپایینی هست و قطعا تو به یک فلاح و نجات میرسی. و چهارم بیانش خیلی قشنگه، فرمود در این ولایت اعتقادی که به ما داری بمان، که این ماندنت یقین بدان که خداوند منان تو رو از همه سختی ها و مشقات گذر خواهد داد و نجاتت خواهد داد. که بعد از مدتی این شخص که اسمش بکر ابن صالحه با پدرش اومد محضر امام جواد، آقا این سفارشات شما و رعایت من باعث شد که پدرم یواش یواش اون رفتارهاشو ترک کرد که هیچ، علاقمند به شما و علاقمند به این مسیر شد و الان هم ما دیگه هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم، نه تنها مشکل نداریم، به او تبعیت از این تفکر و این دین رو پذیرفته. لذا امام جواد سفارشات قشنگی داره، جوونی نامه بهش نوشت که آقا من مشکلات زندگیم داره منو بیچاره میکنه، بله. چیکار کنم؟ حتی فرمود فرار کن. گفت کجا فرار کنم؟ بعد جالبه نوشته فر للحسین، برو به سمت علی عبدالله که امام حسین دست تو رو میگیره و نجاتت میده. ما سفارشات مؤکدی از حضرت جواد علیه السلام داریم که میتونیم آویزه گوشمون بکنیم، میتونیم عنوان مسیر زندگیمون ازش انتخاب بکنیم. بزرگترین خصیصه امام جواد همونطور که امام رضا میفرماد با برکته، از اسمش هم معلومه، اون بسیط الید بودن و دستگیری از مردمه، کمک به مردمه، و این خصیصه بسیار بزرگی بود که امام جواد علیه السلام در طول زندگیش داشت. انشاءالله که همه شنوندگان عزیز هم این مسیر رو در زندگیشون رعایت بکنن در این ایامی که شاید دهی گرفتار باشن، مستمند باشن، بنابه اقتضاعاتی که در وضعیت زندگی جامعه ما هست گرفتار بعضی از مباحث باشن، کمک به دیگران و دستگیری و در اصل یاریگری دیگران از خصائص امام جواد علیه السلام که ما میتونیم این رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم انشالله
با امید خدا. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون، حجت الاسلام بهاری، کارشناس مسائل مذهبی، ممنون که امروز در کنار ما بودید. التماس دعا داریم حجر آقا و باتون خداحافظی میکنم.
آقا باز بخیر باشید، خدا نگهدار شما.
فرقی نمی کنه که چه شغلی دارید، اگر مهندس هستید، آشپزید، بازنشستید، حجردار بازار هستید، دانش آموزی، دانشجویید، خانه دارید، پزشکید، اینجا جاییه که برای شماست، باشگاه مخاطبان رادیو تهران یا همون رادیو گرام. چیکار میتونید بکنید؟ یه ضرب المثل قدیمی تهرونی اگر بلدید، یه خاطره شنیدنی از این شهر اگر دارید، اگر یه خاطره جذاب دارید از مثلا بازی استقلال پرسپولیس توی فلان سال، از کوریایی که واسه همدیگه خوندید، یا از لذتی که تونستید در زمان کودکیتون از یکی از محله‌های قدیمی تهران ببرید، از زندگی کردن در اون محل، از پیاده روی کردن در خیابان‌ها و کوچه‌های قدیمی تهران، میتونید همه اینها رو برای ما به عنوان عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بفرستید. تلفن همراه خودتون رو بردارید، خاطره شیرین و جذاب و شنیدنی خودتون رو برای ما در قالب یک پیغام صوتی بفرستید به @ تهران گرام خط زیرین ادمین، و میتونید اونجا عضویت خودتون رو هم در باشگاه تهران گرام یعنی @ تهران گرام انجام بدید. همراه ما باشید.
صدای شهر.
به نام خدا، رضا حشمتی هستم، قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری متروی تهران و قمه. در خصوص ضرورت ایجاد شرایط برابر بر اساس قوانین بالادستی برای تمامی شهروندان از جمله افراد دارای معلولیت در سامانه‌های حمل و نقل عمومی در خدمتتون هستم. شرکت بهره برداری متروی تهران با توجه به رسالتی که داره و حجم جمعیتی که داره جابجا می‌کنه، الان که خدمتتون صحبت می‌کنم داره 7 خط هستش، روزانه 2000 حرکت انجام میشه و بالغ بر 2 میلیون مسافر جابجا میشه. خب از این مسافرایی که ما توفیق جابجا ایشون رو داریم، تعدادشون دارای معلولیت هستن. شرکت بهره برداری متروی تهران با افتخار به عنوان یکی از سازمان‌هایی که پیشران تو این حوزه هستش، زیرساخت‌هایی رو برای این افراد انجام داده که بتونن جابجایی خودشون از شرکت بهره برداری استفاده کنن. زیرساخت‌هایی که ایجاد شده تو بخش پله برقی دسترسی مکانیزه هستش که مهمترینش تو بحث دستگاه پله برقی و آسانسور هست که بالغ بر 1372 دستگاه پله برقی ما به صورت روزانه در 163 ایستگاه داره مسافرین رو از سطح خیابون به سکوهای ایستگاه ها و معکوس داره انجام میده و همچنین 276 آسانسور که 176 دستگاه اون الان فعال هستش. تو حوزه دیگه‌ای که کار کرده تو بس مسیر ویژه نابینایان هستش که برای معلولانی که تو حوزه بینایی مشکل دارن، ما افتخار اینو داریم که از 163 ایستگاهی که داریم 117 ایستگاهمون به این مسیرها تجهیز شده و نابینایان از این ایستگاه‌ها میتونن استفاده بکنن با شرایطی که براشون ایجاد کردیم. توی حوزه‌های دیگه مثلا توی مثلا آبسردکن‌هایی که حتی ما پیش بینی کردیم توی ایستگاه‌هامون، شما میتونید ملاحظه بکنید که داره 2 سطح ارتفاع هستش، یک ارتفاع پایین‌تر برای کسایی که از ویلچر استفاده می‌کنن یا کودکان یا افراد دارای سن بالا و 2 ارتفاع عادی برای سایر مسافرایی که از اونجا دارن استفاده می‌کنن. کار دیگه‌ای که انجام شده توی داخل قطار ما، صندلی‌هایی که نزدیک به درهای خروجی واگن‌ها هستن با برچسب‌های مشخص کردیم برای خانم‌های باردار و کهنسال یا مسافرایی که داره سن بالا هستن بتونن از اونا استفاده بکنن. علارغم این که تمام این تلاش ها شده، مثلا توی بحث های حتی صوتی و تصویری، ما برای کسی که ناشنوا هست به صورت تصویری ایستگاه ها یا مسیرها رو معرفی کردیم، برای کسی که مشکل بینایی داره به صورت صوتی انجام میدیم. علارغم این که تمام این کارا انجام شده، ولی باز با اون وضعیت مطلوبی که باعث ایستگاه ما داشته باشه فاصله داریم و این فاصله برای جبرانش نیاز به هماهنگی بیشتری بین تمام بخش های فنی، عمرانی، شهرداری و سایر ارگان ها هستش. به عنوان مثال من از این فرصت استفاده می کنم، اگه سازمان هایی که مثلا تو حوزه معلولین دارن کار می کنن، محل های اینا رو برای ما شناسایی بکنن، بتونیم ما بیشترین مسافرامون از چه ایستگاهی تردد می کنن، میتونیم اون ایستگاه ها را با اولویت بالاتری بیایم تجهیز بکنیم. که این همکاری انتظار است که ما چند بارم توی صحبت‌هایی که داشتیم، جلساتی که داشتیم، بتونیم این کار رو انجام بدیم. یه کار خیلی خوبی بخش روابط عمومی شرکت بهره برداری انجام داده. در بازوی اطلاع رسانی بله، الان هر کدوم از مسافرای ما بخواد میتونن برن تو اونجا چک بکنن، مسیر مبدا و مقصدشون رو بدن، متوجه میشن که از این پله برقی آسانسورایی که ما توی شرکت بهره برداری کار کردیم میتونن استفاده بکنن یا نه. حتی اگر این پله برقی آسانسورا خرابن باشن، اونجا ما به مسافرامون اعلام میکنیم که این ایستگاهمون خرابه، پله برقیش مثلا تا 4 ساعت دیگه تا 5 ساعت دیگه، بتونن مسیرشون رو دوباره جابجا بکنن، از ایستگاه نزدیکتر به اون ایستگاهی که مد نظرشون بوده استفاده بکنن. تمام تلاش ها بنده و همکارانم این هستش که بتونیم به این قشر که وظیفه انسانی و اخلاقی و شهری ما هستش و طبق قوانین بالادستی هم جزء وظایفمون هست، بتونیم خدماتی رو بدیم که به راحتی و در شرایط برابر بتونن استفاده بکنن. بازم تمام کانال های شرکت بهره برداری توی شبکه‌های اجتماعی، سایتمون و شماره تلفن‌هایی که داریم به روی تمام مشتری‌های ما باز هستش. هر سوال، انتقاد یا پیشنهادی بشه ما استقبال می‌کنیم و می‌تونیم از اون استفاده بکنیم در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافرین محترم.